صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به شما در هر کجا که هستید و صدای ما رو در این بامداد پنجشنبه 30 دی ماه میشنوید. 30 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 2010 میلادی. امروز در اردبیل، عراق، شهر کرد، یاسوج هوا برفیه، در تهران و کرمان بارانی گاه برفی، در یزد، بیرجند، زابل، چابهار، بندرعباس و بوشهر بارانی، در شمال ابری گاه همراه با برف و باران و در سایر شهرهای کشور صاف گاه نیمه ابری. در بعد از ظهر البته در نوشهر انتظار بارش برف میره. دمای هوا همچنان در بسیاری از شهرها زیر 0 درجه است. در حال حاضر در تبریز، اصفهان، نوشهر، طبس دمای هوا 8 درجه زیر 0. در عراق، ارومیه، قزوین و شاهرود 10 درجه زیر 0. در سنندج و همدان 18 درجه زیر 0 و در زنجان و اردبیل 21 درجه زیر 0. در تهران دمای هوا در حال حاضر 4 درجه زیر 0 و در گرمترین ساعتها از 3 درجه بالای 0 بیشتر نخواهد شد. باید اضافه کنم که سردترین شهر کشور مثل دیروز همچنان زنجان با حد اکثر 7 درجه زیر 0 در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر، یعنی حوالی ساعت 2 بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 یعنی به مدت 90 دقیقه بدون وقفه با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، ترانه و مطالب متنوع دیگه. در آغاز پیش از اون که به مطالب گوناگون برنامه امروز بپردازیم در همراهی مهداد میردامادی هستیم که مسئولیت خبر رو به عهده داره و قراره که ما رو از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع کنه. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، شما هم امروز در صدر خبرها مثل این که به سفر هو جینتائو رئیس جمهوری چین به آمریکا پرداختین.
بله، دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان رؤسای جمهورشون با هم دیدار کردن و جدای از مسائل اقتصادی به مسائل دیگه ای هم پرداخته،
از جمله حقوق بشر.
پس
بشنویم از شما این خبر و سایر خبرها رو.
بله، هو جینتائو رئیس جمهوری چین در نشست مشترک خبری با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته صحه گذاشت که اقدامهای زیادی در کشورش برای بهبود وضعیت حقوق بشر باید صورت گیرد. رئیس جمهوری چین اضافه کرد: ما به تلاش‌های خود برای بهبود وضعیت زندگی مردم چین، بهبود وضعیت دموکراسی و حکومت قانون ادامه خواهیم داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در همین زمینه اظهار داشت: China has a different political system than we do. چین نظام سیاسی متفاوتی با ما دارد. به لحاظ وضعیت توسعه با ما تفاوت دارد. تاریخ و فرهنگ کشورهای ما نیز متفاوت است. اما ما دیدگاه‌های مشخصی در مورد آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی اجتماع داریم که ارزشی جهانی و فراگیر دارد و مهم است و در ورای مرزهای فرهنگ قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری چین در پایان روز چهارشنبه پس از جلسات متعدد و طولانی با رئیس جمهوری آمریکا مهمان ضیافت شام کاخ سفید بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از احتمال تشدید تحریم‌های ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش خبر داد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آن کشور با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های چینی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به طور کامل تبعیت نکردند افزود: ما بر اجرای صحیح تحریم‌ها اصرار داریم و امکان دارد تحریم‌های یک جانبه بیشتری نیز اعمال کنیم. خانم کلینتون در عین حال افزود اعتقاد ندارد که چین قصد تضعیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد که تحریم‌ها ثمر بخش بوده و توانسته در فعالیت‌های هسته ایران تأخیر ایجاد کند. رئیس جمهوری موقت تونس می‌گوید تمام زندانیان سیاسی آن کشور آزاد شدند. وی در این حال وعده داد که تمام پیوندها با رژیم سابق قطع خواهد شد. فؤاد مبزع در یک نطق تلویزیونی ضمن ادای احترام به آنچه انقلاب مردم تونس برای آزادی و شرافت نامید، وعده داد که ارتباط حکومت جدید را با رژیم گذشته کاملا قطع کند. این سخنان در حالی بیان می شود که رهبران حکومت انتقالی برای پایان بخشیدن به تظاهرات خیابانی و ترغیب مخالفان به شرکت در دولت جدید تونس، 33 نفر از خیشان زین العابدین بن علی حاکم متواری آن کشور را نیز به جرم جنایت علیه ملت بازداشت کردند. شرکت اینترنتی گوگل اعلام کرد تلاش دارد تا برای بیشتر کردن امکان آزادی بیان برای شهروندان ایرانی، امکان پیاده سازی و استفاده از نرم افزارهای خود را برای آنها فراهم سازد. بنابر اعلام شرکت گوگل، نرم افزار نقشه‌یاب، اشتراک عکس و مرورگر این شرکت از روز چهارشنبه در دسترس شهروندان ایرانی خواهد بود. در بیانیه این شرکت بر این نکته تاکید شده که دولت ایران کماکان به این نرم افزارها دسترسی نخواهد داشت. شرکت گوگل اعلام کرده است که در تبعیت از برنامه‌های تحریم و کنترل صادرات ایالات متحده، تمام نشانی‌های IP مربوط به نهادهای دولتی ایران را مسدود نگه خواهد داشت.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بپردازیم به سایر مطالبی که در این برنامه خواهیم شنید. سفر هوجینتائو رئیس جمهوری چین به آمریکا و دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی که تنش اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور بالا گرفته سبب شده چشم جهانیان به واشنگتن دوخته بشه. به مناسبت این سفر درباره ایران هم صحبت‌هایی شد. تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند هم به جنبه اقتصادی سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا اختصاص داره، البته بخش اقتصادی که مهمترین هدف سفر هوجینتائو به آمریکاست. پس از شنیدن ترانه‌ای در همراهی حبیب روشنزاده خواهیم بود، کارشناس ورزشی، تا نگاهی داشته باشیم به موقعیت تیم ملی فوتبال ایران در فردای پیروزیش در برابر تیم امارات متحده عربی و راه یافتنش به دور یک چهارم نهایی بازی‌های جام ملت‌های آسیا. روزنامه‌های ایران رو هم در این بخش از برنامه صبحانه با خبر برای شما ورق می‌زنیم. همچنان که در خبرهایی که مهرداد میردامادی برامون گفت شنیدیم، در واشنگتن روز چهارشنبه دور نخست گفتگوهای رسمی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای چینی او هوجینتائو بر سر موضوعهای مهمی مربوط به روابط دو کشور در کاخ سفید واشنگتن آغاز شد. در آستانه این گفتگوها هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بر اشتیاق ایالات متحده بر گسترش روابط چین تاکید کرد و از مسئولیت‌های دو کشور در مقابله با تهدید ثبات جهانی از سوی دولت‌های مثل کره شمالی و جمهوری اسلامی حتی سخن گفت. نادر صدیقی در گزارش خودش به نکات مهمی که روز چهارشنبه بین رهبران چین و آمریکا مطرح شد می‌پردازد.
دستور مذاکرات رهبران ایالات متحده و چین بسیار پربار است. در این گفتگوها عدم موازنه در مبادلات بازرگانی دو کشور، اختلاف نظر درباره کره شمالی و لزوم افزایش همکاری‌های استراتژیک بین‌المللی و از جمله جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی، مسائل حقوق بشر، تایوان، تبت و گسترش بی‌سابقه توان نظامی ارتش چین از جمله موضوع‌هایی هستند که گفته می‌شود در دستور مذاکرات جای دارند. در واشنگتن بسیاری گفتگوهای آقای هوجینتائو با پرزیدنت اوباما را آزمایشی برای چگونگی و میزان همکاری‌های دو دولت در آینده می‌دانند.
We want to see more cooperation on the economic front.
خانم هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا بامداد چهارشنبه در آستانه گفتگوهای رهبر چین در کاخ سفید بار دیگر بر اشتیاق واشنگتن بر گسترش همکاری‌ها تاکید کرد.
Dealing with the very thorny problem of North Korea.
خانم کلینتون در مصاحبه‌های جداگانه‌ای با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت در رابطه با چین ایالات متحده علاقمند به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های اقتصادی و دشواری‌های سختی مانند کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران و جاه طلبی‌های اتمی آنهاست. وی افزود که رابطه با چین از بسیاری جهات تعیین کننده صلح و ثبات و کامیابی‌های قرن 21 خواهد بود. سفر هو جینتائو پس از 2 سال نشیب و فراز آشکار در روابط چین و آمریکا صورت می‌گیرد و رهبران دو کشور می‌کوشند از فرصت این دیدار برای رفع اختلاف‌ها و گسترش همکاری‌ها بهره بگیرند.
At a time when some doubt the benefits of cooperation between the United States and China.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه در استقبال از میهمان خود در کاخ سفید گفت هنگامی که برخی نسبت به منافع همکاری‌ها ابراز تردید می‌کنند، این دیدار فرصتی خواهد بود تا واقعیتی ساده را روشن سازد. دو کشور منافع بزرگی در موفقیت‌های یکدیگر دارند و در جهان به هم پیوسته و اقتصادهای در هم آمیخته، ملت‌ها در همکاری با یکدیگر خوشبخت‌تر با امنیتی بیشتر خواهند بود.
History shows that societies are more harmonious.
آقای اوباما افزود تاریخ نشان داده که هنگامی که عدالت و مسئولیت‌های تمام ملت‌ها و نیز حقوق جهان شمول مردمان رعایت می‌شود، جوامع در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یابند. آقای هو جینتائو نیز گفت که با هدف گسترش اعتماد متقابل، تحکیم دوستی و عمیق‌تر کردن همکاری‌ها به آمریکا آمده و بران است تا روابط مثبت و همه جانبه چین و آمریکا را با تشریک مساعی در قرن 21 پیش ببرد. با این حال به رغم این سخنان گرم، رهبران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان برای گسترش همکاری هایی که مورد تاکید قرار می دهند، نخست باید دشواری ها و مسائل موجود را از میان بردارند. ویلیام کوهن وزیر دفاع اسبق آمریکا در این زمینه میگوید در حال حاضر روابط دو دولت با عدم اطمینان مشخص شده و نوعی احساس بیم از کنش‌های نظامی چین وجود دارد. در محافل سیاسی واشنگتن هم گفته می شود که ممکن است رئیس جمهوری چین به نوبه خود نگرانی‌های دولتش در زمینه اقتصاد آمریکا و سیاست واشنگتن در مورد مسائل امنیتی و نیز فروش اسلحه به تایوان را مطرح کند. با این حال در محافل سیاسی و مطبوعاتی پایتخت آمریکا بسیاری را عقیده بر این است که لحن دوستانه رهبران چین و ایالات متحده از اراده آنها برای بهبود روابط حکایت می کند و شامگاه چهارشنبه ضیافت شام رسمی کاخ سفید به افتخار آقای هو جینتائو نشانه ای از چنین نیتی تلقی می شود.
گزارش نادر صدیقی بود درباره نکات عمده در دومین روز سفر هو جینتائو رئیس جمهوری چین به آمریکا. دیدار 4 روزه هو جینتائو رئیس جمهوری چین از آمریکا که روز سه‌شنبه آغاز شد در صدر خبرهای اقتصادی روز قرار داره. اختلاف نظر بر سر مسائل پولی و بازرگانی بین المللی بر روابط این دو ابرقدرت اقتصادی جهان یعنی آمریکا اولی و دوم چین سنگینی میکنه و گفتگوهای دو رئیس جمهوری طبعا بر آینده اقتصاد جهانی هم تأثیر خواهد گذاشت. برای اینکه به کنکاش بیشتری بپردازیم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند پرسش اول به فضای عمومی روابط چین و آمریکا در عرصه اقتصادی مربوط میشه و این نکته که در روابط بین این دو ابرقدرت اقتصادی بیشتر خصومت دیده میشه یا اونطوری که رسانه ها میگن همکاری.
چین و آمریکا در روابط اقتصادی بین المللی هم شریک هم هستند هم رقیب هم. اغراق‌آمیز نیست اگر بگیم که اقتصاد جهانی بیش از پیش زیر نفوذ گروه 2 قرار میگیره که منظور از 2 چین هست و آمریکا. پکن به واشنگتن احتیاج داره چون که شرکت‌های چند ملیتی آمریکا سال‌هاست که در چین سرمایه‌گذاری می‌کنند و همینطور مصرف کننده‌های آمریکایی با خرید انبوه کالاهای چینی ضمن اینکه برخوردار میشن از کالاهای ارزان قیمت، به پکن امکان میدن به قول بازرگانی بین‌المللی بدل بشه. ولی واشنگتن هم به پکن احتیاج داره، چون که بخش بزرگی از اوراق قرضه آمریکا رو چین میخره و به این ترتیب بخش از کسری بودجه آمریکا رو چینی‌ها تامین میکنند. در همان حال با رشد سریع طبقه متوسط در چین، این کشور تبدیل میشه به بازار وسیعی برای کالاهای آمریکایی. بنابراین هر دو به هم احتیاج دارند، ولی در همان حال رقیبان سرسختی هم هستند برای هم، چون که نظام‌های سیاسی و اقتصادی اونها کاملا متضاد هست و طبعا نسبت به هم به شدت سوء زن دارند.
شماری از ناظران بین‌المللی پیشبینی میکنند که در آیندهی نه چندان دور چین به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل بشه و جای آمریکا رو در این مقام بگیره. با توجه به این که امروز درآمد سرانه آمریکا تقریبا 10 برابر درآمد سرانه در چین هست، این پیشبینی رو تا چه حد میشه جدی گرفت آقای خاوند؟
ببینیم، چین در سال 2009 میلادی از لحاظ قدرت صادراتی آلمان رو کنار زد و در مقام اول دنیا قرار گرفت. در سال 2010 اتفاق تازه‌ای افتاد و چین به عنوان دومین قدرت برتر از لحاظ تولید ناخالص داخلی جای ژاپن رو گرفت و بعد از آمریکا شد دومین اقتصاد دنیا. بر پایه بعضی از ارزیابی‌ها، چین در فاصله سال‌های 2040 و 2050 میلادی به عنوان نخستین اقتصاد دنیا جای آمریکا رو می‌گیره. با این حال در برخورد با این پیشبینی‌ها باید خیلی محتاط بود. چین دارای یک نظام خودکامه و تک حزبی است و معلوم نیست که بقای چنین نظامی دراز مدت باشه، در حالی که نظام سیاسی و اجتماعی آمریکا بر پایه‌های استواری تکیه داره. سوال این است که آیا طبقه متوسط رو به افزایش چین حاضر خواهد شد برای همیشه با نظام موجود سیاسی این کشور کنار بیاد؟ و سوال دیگه این که تغییرات سیاسی احتمالی در چین چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد این کشور؟
آقای خاوند، گذشته از مسائل اقتصادی و حقوق بشری که مورد اختلاف دو کشور هست، یکی از مهمترین مسائل مورد بحث بین دو کشور وضعیت یوان، پول ملی چینه. واشنگتن میگه که پکن برای بالا بردن صادراتش ارزش پول رو عمدن پایین نگه داشته. برای حل این اختلاف نظر چه راهی پیدا میشه؟
به احتمال بسیار زیاد به نظر من پکن در سال جاری میلادی نرخ برابری پولش رو بالا خواهد برد، ولی نه در سطحی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها انتظار دارند. تهاجم صادراتی پکن به بازارهای دنیا فقط آمریکایی‌ها رو عصبانی نکرده، بلکه خیلی از کشورهای در حال توسعه هم از این مصیبت در امان نیستند. مثلا در ایران کم نیستند مسئولان واحدهای تولیدی که از دست کالاهای چینی واقعا به سطوح اومدند.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند. فکر میکنم این بحثی است که سالها ادامه خواهد داشت.
بله، مسئله تهاجم صادراتی چین یکی از مسائل حساس برای دنیا، از جمله برای ایرانی‌ها.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
خب، وقت شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز رسیده. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون آماده کردن نامش هست مرغ سحر، با اجرای مشترک محسن نامجو و گروه کیوسک، آهنگساز مرتضی نیداود و شعر از ملک و شعرهای بهار. یکی از محبوب‌ترین تصنیف‌های ایرانی مرغ سحر بارها توسط هنرمندان مختلف اجرا شده، از جمله نادر گلچین، ملوک زرابی، قمرالملوک وزیری و البته محمد رضا شجریان. حدود یک سال پیش تصنیف مرغ سحر با تنظیم و اجرای نو با همکاری محسن نامجو و گروه کیوسک عرضه شد که بسیار موفق هم بود. به این اجرا گوش میکنیم. در آخرین بازی از بازی‌های گروهی در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه ایران امارات متحده عربی رو با نتیجه 3-0 شکست داد و عراق کره شمالی رو 1-0 از میدان به در کرد. برای اینکه تحلیلی داشته باشیم در این باره با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هستیم. آقای روشنزاده با سلام به شما.
صبح بخیر به شما آقای حسینی و شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده، مهمترین ویژگی بازی دیروز ایران در برابر امارات چی بود؟
مهمترین ویژگی بازی اگه من بخوام بگم خدمتتون این بود که یک تیم دگرگون شده رو افشین قطبی فرستاد به میدان، یعنی تیمی بود که اکثر بازیکنان از بازیکنان ذخیره بودن، بازیکنانی بودن که نیامده بودن به میدان بسیارشون، و من میتونم به شما بگم که ایران تنها کشوری هست در جام ملت‌های آسیا که از 22 بازیکن در 3 مسابقه استفاده کرده، یعنی از تمام بازیکنهای خودش که برده به مسابقات استفاده کرده، فقط یک بازیکن مورد استفاده قرار نگرفته، اونم میرزاپور هست، دروازه‌بان سوم تیم. اگر نه بقیه بازیکنان تمام به میدان رفتن و این ویژگی بزرگی هست برای تیم ملی فوتبال ایران.
معدل سنی هم پایین بود نه؟
بله، معدل سنی تقریبا پایین نسبتاً، چون اکثر بازیکنان جوان هستند. پیروزی هم حق ایران بود، البته گرچه در 15 دقیقه اول خیلی ناهماهنگ بود و به طور کلی من باید بگم نیمه اول بازی خوب نبود ایران و امارات متحده عربی خوب بود. و یه نکته هم که باز جالبه بدونید، ایران در هر سه مسابقه خودش که در جام ملت‌های آسیا الان برگزار کرده در مرحله گروهی، هر سه بازی نیمه اولش رو بد بازی کرده ایران و در نیمه دوم دگرگون شده و درست شده وضعیتش. در حال ایران تنها تیمی که با 9 امتیاز راه پیدا کرده به مرحله حذفی یا 1/4 نهایی در جام ملت‌های آسیا.
بله، به مرحله 1/4 نهایی و قراره که روز شنبه در برابر تیم کره جنوبی بازی کنه که شما پیشاپیش گفتید تیم نسبتاً خطرناکیه.
بله، تیم خطرناکیه. البته از دیدگاه کره ها ایران هم برای اونها خطرناکه. توی همین 43 سالی که با هم بازی کردن بارها ثابت شده این مسئله و همیشه من گفتم که ایران در برابر کره جنوبی سخت بازی میکنه و مشکل خواهد داشت، ولی به هر حال اگر میخواد بره به مرحله نیمه نهایی و بره به فینال بایستی بازی روز شنبه رو ببره. یکی از تخصص های کره ها تغییر وضعیت بازی، از جمله از حمله به دفاع و یا به عکس از دفاع به حمله، سرعتشون خیلی زیاده. بنابراین ایران در برابر کره جنوبی بایستی که، این اعتقاد بسیاری از مربی ها هستش که، بازی نفر به نفر رو در نظر داشته باشه، یا اون چیزی که در فوتبال میگن من تو من، تا بهتر بتونه تیم کره رو خونسا بکنه. و یه نکته ای که بایستی که ایران در برابر کره جنوبی در نظر داشته باشه، از بازی احساسی دور بشه. چون بازی احساسی میتونه به بیراهه بکشه تیم رو. قدرت بدنی ایران هم بایستی طوری باشه که بتونه برای 120 دقیقه دوام بیاره. بعد نیست بدونید که از سال 1996 تا به حال 15 ساله که ایران در مرحله یک چهارم نهایی با کره جنوبی روبرو میشه. یا این حذف میشه، یعنی یا ایران حذف میشه یا کره جنوبی. در حقیقت یکی در میون هم بوده و این بار میگویند نوبت ایران هستش که کره جنوبی رو حذف کنه.
به هر حال امیدواریم. خیلی ممنونم آقای روشنزاده از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
نوبت اون رسیده که روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق بزنیم، البته در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
بازتاب موج جدید حمله ها به هاشمی رفسنجانی در روزنامه ها انعکاس پیدا کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز روزنامه های کیهان و رسالت اظهارات برخی از روحانیون بلندپایه رو بر علیه آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کردند. روزنامه رسالت از قول آقای کاظم صدیقی که امام جمعه موقت تهران هم هست نوشته که تحلیل هاشمی نشون میده که ایشون از جامعه دور شده و دیگه کسی در میان مقامات حکومتی حرفای هاشمی رو گوش نمیده. روزنامه کیهان هم اظهارات آقای عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان که ایشون هم عضو مجلس خبرگان رهبری هست رو علیه هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و نوشته که اکثریت اعضای مجلس خبرگان از آقای هاشمی رفسنجانی انتظار دارن که سکوت خودش رو در برابر اعتراضات پس از انتخابات بشکنه و محکوم بکنه این اعتراضات رو. روزنامه ابتکار هم نوشته که بعد از اون که 10 روز از انتشار بیانیه 19 دی هاشمی گذشته، روحانیون حکومتی به ایشون همراه حملات جدیدی رو آغاز کردن. آقای هاشمی در پیام 19 دی ماهش گفته بود که یک عده مارهای افسرده سر از خاک برآوردن و قصد دارن که به روحانیون مبارز حمله بکنن.
یکی دیگر از مطالب روزنامه ها اینه که وزیر اقتصاد شمس‌الدین حسینی در مجلس مورد مؤاخذه قرار گرفت، اون هم به دلیل عدم اجرای قانون پرداخت 2 میلیارد دلار به مترو.
بله، امروز دو روزنامه جهان صنعت و تهران امروز در تیترهای اصلی خودشون احضار و مؤاخذه آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رو مورد توجه قرار دادن. نوشتن که آقای علی مطهری نماینده مجلس از ایشون سوال کرده که چرا با گذشت چند سال به طور پیاپی دولت از پرداخت 2 میلیارد دلاری رو که بر اساس قانون بودجه باید به مترو تهران می پرداخت و کمک می کرد امتناع می کنه. آقای شمس‌الدین حسینی در برابر این پرسش ادعا کرده که ما در حساب ذخیره ارزی پولی نداریم که به شهرداری تهران برای مترو کمک بکنیم، در حالی که مقامات دیگر ادعا می‌کردند که حساب ذخیره ارزی مملو از دلارهای نفتی هست.
آقای رفیع‌زاده، یکی از روزنامه‌ها به سخنان اخیر مهدی طائب روحانی حامی احمدی نژاد پرداخته که گفته کسی نمیتونه از فساد مالی وزرا حرفی بزنه.
بله، آقای مهدی طائب که برادر آقای حسین طائب فرمانده بسیج در زمان سرکوب‌های پس از انتخابات هست، ادعا کرده که در شرایط حساس بین‌المللی که جمهوری اسلامی در اون قرار داره کسی نباید از مسائلی چون فساد مالی آقای محمد رضا رحیمی سخن بگه، به این دلیل که دشمنان سوء استفاده میکنن.
کاهش 1 ساعت دیگه از ساعات کار اداری مطلبیه که مورد توجه دنیای اقتصاد قرار گرفته آقای رفیع‌زاده.
بله، به نوشته این روزنامه آقای لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آقای احمدی نژاد یک بخشنامه دیگری صادر کرده و بر اساس این بخشنامه گفته که 1 ساعت دیگر هم از ساعت کاری روزانه شاغلان در دستگاه‌های اجرایی تهران کاسته میشه. علتش رو هم ایشون کاهش آلودگی هوا در سطح تهران اعلام کرده. همزمان آقای حسن روحانی که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، اقدامات دولت در ارتباط با خلوتسازی تهران رو به باد انتقاد گرفته و گفته که این نمیشه که خود آقای احمدی نژاد و دولت و دستگاه‌های سیاسی در تهران باشن و به بقیه بگن شما اینجا رو ترک بکنید. این کار مثل این هست که شیپور رو وارونه بزنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. البته شما همچنان با ما هستید تا دقایق دیگه بپردازیم به رخدادهای مهم استانهای کشور.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30. اگر تا حالا از خواب بی بلند نشدین، دیگه یواش یواش وقتشه. صبحانه با خبر رادیو فردا هم در کنار شماست که بامدادتون پر از خبر و مطالب متنوع باشه. امروز پنجشنبه 30 دی ماه و البته هوا همچنان سرد. در اردبیل و زنجان در حال حاضر دمای هوا تقریبا بین 20 تا 21 درجه زیر صفر. البته در بعد از ظهر در اردبیل دمای هوا بالا میره و به 2 درجه زیر صفر میرسه، اما در زنجان در گرمترین ساعت‌ها باید انتظار داشت که دمای هوا از 7 درجه زیر صفر بالاتر نیاد. در تهران هم اکنون دمای هوا 3 درجه زیر صفره و در بعد از ظهر در گرمترین ساعت‌ها به 3 درجه بالای صفر میرسه. البته مشروع وضع هوای کشور رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا ضمن سلام و درود و خوش آمد به شما به برنامه صبحانه با خبر، این برنامه رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با خبرهای مهم و مطالب تازه‌ای در زمینه‌های گوناگون حقوقی، هنری و فرهنگی. در ابتدا اجازه بدید یک بار دیگه از گزیده مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع بشیم که همکارم مهرداد میردامادی تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح شنوندگان گرامی بخیر.
بدون هیچ تأخیری بریم سراغ خبر آقای میردامادی.
با اجازه شما. دولت سوئیس با درخواست دادستانی تونس برای مسدود کردن هر نوع اموال و حساب‌های زین العابدین بن علی رئیس جمهوری متواری آن کشور موافقت کرده است. دادستانی تونس تحقیقاتی را در مورد اموالی که گفته می شود بن علی و افراد خانوادهش در خارج از آن کشور دارند آغاز کرده است. حدود 2000 نفر روز چهارشنبه در تونس در اعتراض به حضور برخی از مسئولان سابق در دولت جدید تظاهرات کردند، اما اوضاع در مجموع آرامتر از روزهای پیش بود. از سوی دیگر نوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر میگوید بر پایه اطلاعات رسیده به دفتر او بیش از 100 نفر در ناآرامی‌های 5 هفته گذشته جان خود را از دست دادند. وی افزود هیئتی را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر به تونس اعزام خواهد کرد. شرکت اینترنتی گوگل اعلام کرد تلاش دارد تا برای بیشتر کردن امکان آزادی بیان برای شهروندان ایرانی، امکان پیاده سازی و استفاده از نرم افزارهای خود را برای آنها فراهم سازد. بنابر اعلام شرکت گوگل، نرم افزار نقشه‌یاب، اشتراک عکس و مرورگر این شرکت از روز چهارشنبه در دسترس شهروندان ایرانی قرار گرفته است. در بیانیه این شرکت بر این نکته تاکید شده که دولت ایران کماکان به این نرم افزارها دسترسی نخواهد داشت. شرکت گوگل اعلام کرده است که در تبعیت از برنامه‌های تحریم و کنترل صادرات ایالات متحده، تمامی نشانه‌های IP مربوط به نهادهای دولتی ایران را مسدود نگه خواهد داشت. نوام چامسکی، زبانشناس و اندیشمند آمریکایی، در پیامی تصویری از حکومت ایران خواسته است 2 آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی را آزاد کند. جاش فتا، سارا شورد و شیم بار 9 مرداد ماه سال 88 در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند و بعدها از سوی مقام‌های قضایی ایران به جاسوسی نیز متهم شدند. از این میان سارا شورد مدتی بعد آزاد شد. نوام چامسکی در پیام خود گفته است که این 2 نفر مدت طولانی است که بدون برخورداری از حقوق قانونیشان زندانی اند و اگر دولت ایران تصمیم دارد آنها را محاکمه کند، او آماده است در آن دادگاه حاضر شود و شهادت دهد که این 2 تن انسانهای خوب و مثبتی هستند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفت بر اساس تصمیم پادشاه آن کشور، عربستان از میانجیگری برای حل بحران لبنان دست برداشته است. سعود الفیصل با هشدار درباره ادامه بحران لبنان بر سر دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیری اسبق آن کشور، این بحران را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته است که ممکن است این بحران به تجزیه لبنان بیانجامد. وزیر خارجه عربستان درباره علت تصمیم پادشاه آن کشور گفته است
که تلاش‌های مشترک رهبران عربستان و سوریه به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
با سپاس از شما مهداد میردامادی. وعده بعدی ما به شما نیم ساعت دیگه تقریبا در ساعت 8. حالا بپردازیم به بقیه مطالب. تلاش مشترک حقوقدانان بریتانیا و انجمن وکلای حقوق بشر این کشور برای آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز از رویدادهای مهم شهرستانها در 24 ساعت اخیر مطلع میشیم. سپس راهی جهان فرهنگ و هنر خواهیم شد با فرج سرکوهی و همچنین جای مهمی به پیام‌ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف هم اختصاص دادیم. ساعت تقریبا اندکی بیش از 7:36 است. کانون حقوقدانان بریتانیا به همراه انجمن وکلای حقوق بشر این کشور این هفته یک اطلاعیه خبری صادر کرده و در اون از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تقاضای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران رو کردن. شهران تبری همکار رادیو فردا در بریتانیا در گزارشی با دسمون هاتسون رئیس هیئت مدیره کانون وکلای بریتانیا و لیونل بلکمن مدیر کل انجمن وکلای حقوق بشر این کشور هم گفتگو کرده.
کانون حقوقدانان بریتانیا در اطلاعیه خبری می نویسد این کانون مستقیماً از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواسته است که نسرین ستوده را آزاد کند. نسرین ستوده به اتهام‌هایی مانند تبلیغات علیه دولت جمهوری اسلامی به 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت شده است. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با دزمون هاتسون مدیر کل کانون حقوقدانان بریتانیا داشتم از او پرسیدم چطور شد که متوجه این مورد شدید؟ آیا یک چنین اقدامی روال عادی کار شماست یا مورد نسرین ستوده را مورد خاصی یافتید؟
body representing lawyers, we and our members place grave importance.
هر دوی این مواردی که گفتید در کار ما دخیل بوده. اول اینکه به عنوان یک کانون صنفی ما و اعضایمان اهمیت ویژه‌ای به اجرای قانون می‌دهیم. به علاوه ما معتقدیم بدون تشکیلات مستقل حقوقی و بدون وکلای مستقلی که بتوانند آزادانه عمل کنند، قانون و عدالت نمی‌تواند جاری شود. به همین دلیل است که فی‌المثل سازمان ملل اصول اولیه وظایف حقوقدانان را تعیین کرده است. وجود وکلای مستقل برای اجرای عادلانه قانون شرط اساسی و اصلی است. بر مبنای همین اصول است که وقتی می‌بینیم همکاران، برادران و خواهران حقوقدان ما در سراسر دنیا نمی‌توانند از موکلانشان دفاع عادلانه کنند و یا خود به دلیل انجام درست حرفشان به زندان می‌افتند، به کمک آنها می‌رویم و صدایمان را به گوش همه می‌رسانیم. چه وظیفه ما حمایت از اجرای عادلانه قانون در سراسر جهان است. از دزمون هاتسون می‌پرسم پیش از این هم آقای تونی فیشر از کمیته حقوق بشر شما نامه‌ای به آقای احمدی نژاد نوشته بود و گفته بود که پرونده خانم ستوده را مطالعه کرده و معتقد است او مرتکب هیچ خطای قانونی نشده و باید آزاد شود. اما مقامات ایران اعتنایی به نامه او نکردند. حالا اگر به خواست شما نیز پاسخی داده نشود، اقدام بعدیتان چه خواهد بود؟
Well, if we're frank, the room for maneuver, the opportunities for further steps that we have are limited. All I think that we can do is continue.
خب اگر به ما اعتنایی نشود کار زیادی نمیتوانیم بکنیم. تنها میتوانیم موضوع را دنبال کنیم و جامعه جهانی را از این بی‌عدالتی و بی‌عدالتی‌های مشابه مورد نسرین ستوده آگاه کنیم. ما این کار را خواهیم کرد. چه وظیفه ماست که از اجرای قانون در درون و بیرون مرزهایمان حمایت کنیم. در گفتگوی دیگری با لا لاینل بلکمن مدیر عامل انجمن وکلای حقوق بشر بریتانیا که آنها نیز با کانون وکلا در انتشار اطلاعیه شریک بودند میپرسم شما فکر میکنید مقامات ایران به خواست شما ترتیب اثر دهند؟
I really don't know. We can only live in hope that the authorities in Iran will listen to international voices, particularly.
من واقعا نمیدانم. ما فقط میتوانیم امیدوار باشیم که مقامات ایران به خواستهای بین‌المللی توجه نشان دهند، به خصوص به صدای ما که صدای جامعه حقوق دانان است. من این درخواست را تقاضای یک ملت از ملتی دیگر نمیدانم، بلکه صدای همکاران وکیل در سراسر جهان میخوانم که میخواهند برادران و خواهران وکیلشان در هر جای دیگر دنیا تهدید نشوند، زندانی نشوند و مورد بی‌عدالتی قرار نگیرند. به همین دلیل من نوعی میتوانم از هر ملت دیگری باشم، سوئیسی، اردنی، تونسی یا هر جای دیگر. ملیت من مهم نیست، بلکه در اینجا هویت شغلی و صنفی من به عنوان یک وکیل اهمیت دارد. با این هویت است که من همبستگی خود را با نسرین ستوده ابراز میکنم. از لیونل بلکمن میپرسم شما خودتون وکیل هستین و اتهامهای خانم ستوده را مطالعه کردید. به نظر شما آیا چنین اتهامهایی پایه قانونی دارد و در خور چنین مجازات سنگینی است؟
Clearly disproportionate. 11 years imprisonment is clearly going beyond anything that's proportionate, let alone the question of it.
به طور قطع 11 سال برای حتی آنچه گفته شده غیر عادلانه است، چه رسد به اینکه معلوم نیست از نظر حقوقی و با توجه به آزادی بیان و حقوق بشر این حکم پایه و اساسی داشته باشد. به علاوه این حکم بیش از هر چیز نشان دهنده ضعف و عدم اعتماد به نفس نظام است، ضعفی که وادارش می‌کند چنین حکم خارج از اندازه‌ای برای یک وکیل دادگستری صادر کند، وکیلی که صرفاً کارش را انجام داده. با لیونل بلکمن میگویم دزمون هاتسون در گفتگو با رادیو فردا گفت اگر پاسخی به خواست کانون وکلا داده نشود، این درخواست را با کانون وکلای کشورهای دیگر مطرح خواهد کرد و از آنها کمک خواهد گرفت. فکر میکنید اقدام بین‌المللی قدم بعدی در این راه خواهد بود؟
Well, I entirely agree. This is a dimension that I would very much like to see our organization and indeed the law society pursue.
من کاملا موافقم. این قدمی است که من میخواهم ما انجمن وکلای حقوق بشر با کانون وکلای بریتانیا در پیش گیریم. ما با تمام کانونها و انجمنهای حقوقدانان سراسر جهان تماس خواهیم گرفت و همین پیام را خواهیم داد که چنین رفتاری با همکاران ما در ایران قابل تحمل نیست و کمکی به آبروی ایران در سطح جهانی نخواهد کرد و به علاوه هیچ کمکی به تامین امنیت آن نیز نخواهد کرد. همانطور که در صحبت‌هایمان گفتید، کانون وکلای ایتالیا و اسپانیا به خانم ستوده جوایزی دادند. ما با آنها و به علاوه با کانون وکلای کشورهای دیگری چون تونس، کولومبیا و آنها که با ایران نزدیکترن نیز همکاری خواهیم کرد.
تلاش مشترک کانون حقوقدانان بریتانیا و انجمن وکلای حقوق بشر این کشور برای آزادی نسرین ستوده. شهران تبری از بریتانیا گزارش می‌داد. ساعت تقریبا 7:43 دقیقه است و پس از گزارش شهران تبری نوبت میرسه به ترانه دوم صبحانه با خبر امروز. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی در این لحظه براتون انتخاب کردن ترانه‌ای است به اسم ای مرد با صدای فرشته. آهنگساز جهانبخش پازوکی، ترانه سرا هم جهانبخش پازوکی از آلبوم نمنم بارون. فرشته در دهه 50 میلادی با اجرای تصنیف نمنم بارونه در رادیو به شهرت رسید. فریدون فرخزاد که این تصنیف رو از او در رادیو شنیده بود، فرشته رو به شوی میخک نقره‌ای خودش اگه یادتون باشه در تلویزیون ملی ایران دعوت کرد و او رو به تماشاگران تلویزیون معرفی کرد. فرشته 5 سال پس از انقلاب به همراه خانواده‌اش از ایران رفت و از اون موقع در خارج از کشور به فعالیت هنریش ادامه میده. یکی از ترانه‌های قدیمی و خاطره انگیز فرشته رو میشنویم به نام ای مرد.
شخص دیر من صبور و خونسر آخرین تشمیل خانون مامن خدا بود، از آفت کینه دل همون جدا بود، کینه رو تو سینه کی بر بردن مار، کی به خود داری کاهو اندازه خوب کرد، آخرین پیامم آخرین کلامم با تین برگرد
چنان که وعده کرده بودیم یک بار دیگه با شهرام رفیزاده همراهیم ببینیم در شهرستانهای کشور چه اتفاقایی افتاده. آقای رفیزاده، مبلغ قبضهای گاز مشهد افزایش دور از انتظاری داشته حتی پیش از اعمال قانون حذف یارانه ها.
بله، در مشهد بسیاری از مردم به رسانه‌های محلی اطلاع دادن که قبضهای گازی رو که طی روزهای اخیر دریافت کردن در پاره موارد بیش از 10 برابر شده، از جمله اینکه مثلا یکی از شهروندان در نشریات گفته قبلا 2900 تومان پول گاز من میشد به هر قبضی که می آمد، اما در حال حاضر قبضی که دریافت کرده به 29000 تومان رسیده و مدیر روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی هم این نکته رو تایید کرده، اما گفته که این مشترکان پرمصرف هستند و از این پس همین شرایط رو خواهند داشت و گاز برای مشترکان پرمصرف بسیار گران شده.
در استان گیلان فرمانده نیروی انتظامی استان گفته که بیکاری عامل گرایش به مواد مخدره.
بهمن امیری مقدم روز گذشته در همایشی که برای مدیران تالارهای عروسی در استان گیلان برگزار شده بود سخنرانی کرده و گفته که یکی از دلایل افزایش گرایش جوانان به مواد مخدر در استان گیلان این هست که بیکاری بسیار بسیار گسترش پیدا کرده در این استان و به همین دلیل رابطه مستقیمی هست بین افزایش بیکاری و گسترش مواد مخدر. ایشون در این حال تاکید کرده که حتی همین تالارهای عروسی هم باید تحت ضوابط نیروی انتظامی فعالیت بکنن وگرنه تا تعطیل میشن.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره نتیجه تحقیقات کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره علل وقوع انفجار در معدن باب نیزوی کرمان.
بله، کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که ریاستش رو آقای محجوب بر عهده داشت، سرانجام گزارش خودش رو از دلایل انفجارهای پیاپی در معدن باب نیزوی کرمان منتشر کرده و اعلام کرده که بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده، موارد ایمنی در این معدن به هیچ وجه رعایت نمیشه. وزارت صنایع در واگذاری این معدن دچار تخلف‌هایی شده و خود صاحبان فعلی و مدیران فعلی این معدن هم از ابزارهای بسیار قدیمی برای فعالیت در این معدن استفاده می‌کنند که جان کارگران رو به خطر می‌اندازد.
در استان خوزستان کارگران لوله‌سازی 19 ماهه که حقوق نگرفتند.
کارگران لوله‌سازی استان خوزستان که از 19 ماه پیش حقوق دریافت نکردند و چندین بار هم تجمع‌های مختلفی در اهواز برگزار کردند، همچنان نتونستن به خواسته های خودشون برسن. روزنامه فرهنگ جنوب از قول این کارگران نوشتی که برخی از این افراد مجبور شدن به دلیل مسائل مالی کلیه های خودشون رو بفروشن، اما مقامات دولتی همچنان پاسخگو نیستن، به ویژه وزارت صنایع که حاضر نیست مشکل کارخونه لوله سازی خوزستان رو حل بکنه.
از استان نفتخیز خوزستان به مناطق سرسبز شمال میریم، هرچند که خبرهای خوشی نیست.
متاسفانه آقای علی عبدالعلیزاده که 30 سال مدیر عامل سازمان آتش نشانی بابل بود و در این اداره فعالیت میکرد و سالها خودش جان افراد مختلفی رو نجات میداده، به نوشته رسانه های محلی بر اثر یک سانحه از طبقه چهارم یک ساختمان نیمه کاره به پایین پرتاب شده و جان خودش رو از دست داده.
و در استان گلستان بیماری نیوکاسل در واحدهای مرغداری گلستان شیوع پیدا کرده.
احمد تبرسا که مدیر کل دامپزشکی استان گلستان هست اعلام کرده که شیوع بیماری نیوکاسل در مرغداری های استان گلستان مشکلات بسیار زیادی برای مرغداری ها ایجاد کرده و موجب تلف شدن شماری از مرغ‌ها شده. ایشون توصیه‌هایی کرده به مرغدارها و خواستار رسیدگی سریع مراکز بهداشتی به این بیماری شده که بتونن جلوی گسترش بیماری نیوکاسل در مرغداری‌ها رو بگیرن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین، جمعه استراحت می‌کنین تا شنبه.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
خب راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، صبح شنوندگان عزیزم بخیر و به شما و شنوندگان سلام میکنم.
آقای سرکوهی، دیروز در گفتگویی که با هم داشتیم درباره تجلیلی که جشنواره سینمایی فیلم برلین از جعفر پناهی امسال میکنه صحبت کردین و نمایش فیلم آفساید در آغاز جشنواره. خبر دیگه که امروز برای ما دارین اینه که یک فیلم ایرانی در بخش مسابقه این جشنواره انتخاب شده.
بله، این بسیار خبر خوبی هستش، برای که دیروز اسامی فیلم‌هایی که برای بخش مسابقه پذیرفته شدن و این مهمترین بخش جشنواره برلین هست اعلام شد و فیلم جدایی نادر از سیمین که کارگردان و تهیه کننده اون آقای اصغر فرهادی هست در 61مین دوره جشنواره برلین انتخاب شده در بخش مسابقه. این جشنواره از 10 تا 20 فوریه یعنی 21 بهمن تا اول اسفند برگزار میشه. البته فیلم سینمایی بادومه ساخته محمدعلی طالبی و فیلم کوتاه داستانی خانه فاطمه کجاست به کارگردانی فریدون نجفی و یک فیلم انیمیشن به نام قصه های خطی ساخته بهزاد فرحت هم در بخش های دیگه این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد، اما فیلم آقای اصغر فرهادی در بخش مسابقه است. 22 فیلم در بخش مسابقه شرکت میکنند که 16 تا فیلم برای دریافت جایزه خرس طلایی رقابت میکنند و جدای نادر از سیمین در بین این 16 فیلم هستش. قبلا درباره الی ساخته آقای اصغر فرهادی هم یک بار خرس طلایی جشنواره را برد و یادی بکنیم از نخستین ایرانی که خرس نقره‌ای جشنواره برلین یعنی مهمترین جایزه‌اش رو به دست آورد، طبیعت بیجان ساخته سهراب شهید سالس که در سال 1974 این جایزه رو دریافت کرد. البته فیلم باغ سنگی هم ساخته پرویز کیمیاوی بود و فیلم آفساید هم که می‌دونیم در سال 2006 سومین خرس نقره‌ای رو برای ایران به ارمغان آورد.
خبر دیگه‌ای که برام دارید درباره تئاتر و اون هم لغو اجرای نمایش آوازخوان تاس به نوشته و کارگردانی مهدی کوشکی.
تئاتر آوازخوان تاس کار مهدی کوشکی، این قبلا مجوز گرفته بود، قرار بود روز جمعه اول بهمن ماه آخرین برنامه فستیوال مونولوگ گروه تئاتر لیو باشه، اما به خاطر فضای سنگینی که بعد از حمله به نمایشنامه هیدا گابلر به وجود آمده در تئاتر ایران، شورای نظارت ارزشیابی وزارت ارشاد اجازه نمایش رو لغو کرد و این نمایشنامه اجرا نخواهد شد.
راجع به هیدا گابلر صحبت کردین آقای سرکویی، به دنبال توقیف نمایشنامه هیدا گابلر ایبسن بحث و حدیث همچنان ادامه داره. پس از نامه‌ای که هیئت مدیره تئاتر در اعتراض به توقیف نمایشنامه به وزیر ارشاد نوشت، روز چهارشنبه هم هیئت مدیره خانه تئاتر ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و در این بیانیه به ویژه تأکید کرده بر این که تئاتر هنر گفتگوست و گفتگو نخستین و بهترین راه حل مشکلات و مناقشات بشریه. اطلاعات بیشتری درباره این بیانیه دارین؟
بله، این یکی از بهترین بیانیه‌هایی است که یک نهاد مستقل هنرمندان ایرانی منتشر می‌کنه. در این بیانیه نخست گفته که نهاد صنفی خانه تئاتر از سال 1378 که تأسیس شده همیشه پیگیری کرده حقوق اعضای خانواده تئاتر رو. بعد اون جمله بسیار زیبا رو گفته که شما گفتین و بعد هم اشاره کرده که الان ما در یک مقطع حساس هستیم. این نمایش باز تکرار کرده که با مجوز آمده و با مجوز وزارت ارشاد و بعد گفته که یک نیروهای بیرون از نهادهای فرهنگی کشور فضای سنگینی رو علیه این نمایشنامه به وجود آوردن و اتهاماتی زدن به این نمایشنامه و گفته که این نیروی بیرون از اراده وزارت فرهنگی کشور نشان داد که با توقیف این نمایشنامه میتواند دخالت و تهاجم خود را به تئاتر و هنرمندان آن گسترش دهد و زمینه فرهنگ ستیزی رو در کشور به وجود بیاره. بعدم گفته که متزلزل ساختن امنیت شغلی و روحی هنرمندان تئاتر سبب میشه که فرهنگ کشور افت بکنه و میدان جملش اینه و میدان را برای هوچیگری قوقاسالاران باز بکنه. بعدم اشاره کرده گفته که توقیف غیر مسئولانه نمایشنامه هیدا گابلر و جنجال سازی در برخی وبسایت ها و نشریات شهروندان ایرانی را از دیدن نمایش های خوب و از آشنایی با آثار بسیار بزرگ فرهنگی محروم میکنه.
منظور از وبسایت آقای سرکویی روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس که
برای که این نمایشنامه در حال اجرا بود، بعد نخست خبرگزاری فارس یک اتهامات خیلی بی اساسی رو علیه ایبسن و این نمایشنامه و علیه کارگردان تئاتر عنوان کرد، بعدم یه عکسایی رو چاپ کرد، به دنبال اون روزنامه کیهان دنبال کرد، یکی دو تا نماینده مجلس هم ادامه دادن و بعد نمایشنامه توقیف شد.
بسیار ممنون آقای سرکویی. خب پس از شنیدن خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها در زمینه‌های مختلف، وقت اون رسیده که میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار بگیره که با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردین و واکنش نشون دادین. پیام‌های شما با صدای شما از میکروفون رادیو فردا.
من به عنوان یک ایرانی همه اعدام‌های اخیر را به شدت محکوم می‌کنم و همه ما می‌دانیم که این اعدام‌ها تنها برای محکم کردن پایه حکومت استبدادی این رژیم صورت می‌گیرد.
الو سلام، رادیو فردا قربون شما. ما بچه‌های ایرانی در مورد تونس گفتین حرف بزنیم. تونس که هیچی نی، هیتلر از بین رفت، نمیدونم خیلی ها از بین رفتن، اینا هم از بین میرن. قربون شما بچه های ایران.
خواستم ببینم آقای احمدی نژاد اومدین یز نتیجه آزمایشاتون رو ببینین چیه؟ یز مورد آزمایش قرار گرفته بودید برای یارانه ها، حالا جوابش رو گرفتین، داریم برمیگردین. چقدر این ملت بیچارن و بدبختن که همه کارها به خاطر یه روز رئیس جمهورشون میاد تو شهرشون تعطیل شده بود. واقعا ملت یز بدبخت و بیچارن. ممنون، رجبی بودم از یز.
سلام، خسته نباشی. باش من خواستم دسته آقای احمدی‌نژاد ببینیم چی ماده این مملکت اسلامی با یاران دانش که کلن تمام چیزه رو گران کرده. از دولارستان تماس میگیرم. سعید هستم.
سلام به شما، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون، خیلی شیفته برنامه تون شدم. همه زندگیم تعطیل شده فقط پای برنامه شما. مرسی از بخش خبرتون، واقعا ممنون، واقعا شفاف سازیه، خیلی دوستتون دارم، کلا برنامه‌تون حرف نداره، امیدوارم به دوام خودش همچنان باقی باشه. فدای شما، قربونتون. مریم از زنجان، خدافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.